بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که در این صحیحه ثانیه زراره این اشکال معروف که تعلیل با معلل سازگاری نداره، این رو به همین بیانی که ما عرض کردیم قابل جوابه. ما عرض کردیم که سؤال اصلی زراره و اونچه که به عنوان اشکال اصلی در ذهن زراره است این است که چرا در اون سؤال اول و دوم امام فرمود اعاده واجبه و این نماز باطله، اما در سؤال سوم با این که در ذهن زراره هست که این نماز باید باطل باشه، معذالک امام می فرماین این نماز صحیحه و نیازی به اعاده نداره. ما بیان کردیم که سؤال زراره از این است که چرا این نماز صحیحاً واقع شده و امام علیه السلام می فرماید چون در حال نماز و قبل از شروع نماز تو دارای طهارت استصحابی بودی و چون دارای طهارت استصحابی بودی پس نماز صحیحاً واقع شده. بله، وقتی که مأمور به امر ظاهری انجام شد اینجا مسئله کبرای اجزا مطرح میشه. اما امام علیه السلام در روایت نظری به بحث اجزا ندارد. وقتی مکلف مأمور به امر ظاهری را انجام داد اینجا دیگه نمازش صحیحاً واقع شده، نیازی دیگه به مسئله اجزا نیست. دیروز عرض کردیم که مثل شریف العلماء و برخی دیگر از بزرگان اینها میگوین اگر ما قاعده اجزا را به این روایت ضمیمه نکنیم اصلا تعلیل لایکون و حسنا. ما عرضمون این است که نه، بدون اینکه ما قاعده اجزا رو در نظر بگیریم تعلیل حسنه، برای اینکه سؤال زراره از این است که چرا شما میفرمایید این نماز صحیحاً واقع شده، امام میفرماید چون طهارت استصحابی داریم. حالا کسی نیاد در ذهنشون، بعضی از آقایون دیروز بعد از بحث میگفتن که خب حالا زراره مگر ممکنه که نداند و توجهی به طهارت استصحابی نداشته باشه؟ بله، اون زمان تازه زمانی بوده که ائمه علیهم السلام استصحاب رو یاد اصحابشون میدادن، اینطور نبوده که ما بیاییم بگیم که مسئله استصحاب خیلی روشن بوده. کما این که در سؤال دوم در سوال دوم زراره میگه من یقین پیدا کردم به نجاست، اما ندانستم که محل نجاست در لباس کجاست. با همین علم اجمالی به نجاست ایستادم نماز خوندم. امام فرماد باید اعاده کنی. خب کسی نیاد بگه آقا مگه زراره اینقدر فضلش و علمش کم بوده که نمیدونست علم اجمالی هم مانند علم تفسیریه. خب بله، چه اشکالی داره در اون زمان تو ذهن زراره این باشه که علم تفسیری فقط موجب بطلانه اگر کسی تفصیلا بداند که این لباسش نجسه، اما اگر علم اجمالی باشه لحل که نمازش اشکال نداشته باشه. بنابراین نباید اشکال کرد که چطور بیاییم بگیم زراره عارف به استصحاب نبوده و بگیم حتما عارف بوده و میدونست اینجا جای استصحابه. بنابراین سؤال زراره از این است که آیا این نماز صحیحه یا نه؟ امام می‌فرماید چون طهارت استصحابی داره صحیحه. اصلا ظاهرش هم همینه. حالا ممکنه احتیاط هم عملا کرده باشه ولی داره از حکم حدیش سوال میکنه، این منافات نداره، این نافی اون که نیست. ممکنه زراره یا یک کسی دیگه که آدم مقیدی هست این احتیاط هم کرده باشه، باشه، اما نفی نمیکنه احتیاط. اونم احتمال دیگه هم هست که اصلا از عمل کلی باشه. حالا چون داره زنن تو چون تعبیر متکلم نسبت به خودش میده در روایت. حالا اینجا این نکته رو دقت کنید. ببینید ما در قبل از تعطیلات که باز این روایت رو یه مقدار درش بحث کردیم، اونجا گفتیم که امام علیه السلام با مسئله طهارت استصحابی شرطیت طهارت رو دارن توسعه میدن. یعنی اگر آمدیم گفتیم طهارت شرط برای نمازه، اینطور نیست که این طهارت فقط طهارت واقعیه باشه. طهارت ظاهریه مثل طهارت استصحابی این هم کفایت میکنه. حالا از ان احده هماست دیگه استصحاب نداره. نه باز حالا دیگه تازه حدیث العهد به استصحاب بوده، خیلی براتون روشن نبوده. حالا برفرض امام صادق هم باشه علیه السلام، این نکته ای که میخوام از خودم دقت کنیم، اگر ما آمدیم گفتیم امام علیه السلام در این صحیحه ثانیه در مقام توسعه شرطیت طهارته، یعنی تا قبل از این روایت میگیم طهارت طهارت بدن و لباس از نجاست این شرط برای نمازه و ظهور در این داره که این شرط شرط واقعیه، این روایت که میاد میگوید طهارتی که شرط برای نمازه اعم است از طهارت ظاهری و طهارت واقعی، توسعه میده. یعنی امام میفرماید شما اگه ظاهرا هم طهارت استصحابی داشتی که الان در فرض این روایت این است که این شخص قبلا یقینه به طهارت لباسش داشته بعدا شک میکنه و طهارت استصحابی داره، میفرماد این هم مثل طهارت واقعی کفایت میکنه. آیا سوال ما اینه؟ آیا اینجا نیازی به زمیمه کردن کورا اصلا وجود داره؟ اصلا ما دیگه نیازی به زمیمه کردن کورا نداریم. ما در بیان دیروزمون اینطور بیان کردیم که امام دارن به زراره میفهمانن که تو مطابق با امر ظاهری عمل کردی. اون وقت بگیم خب حالا ولو در خود تعلیل ما نیازی به قاعده اجزا نداریم، تعلیل را معنا می کنیم، درست و حسابی هم معنا می کنیم بدون اینکه مسئله قاعده اجزا مطرح بشه، اما برای تکمیل این کبرا لازمه. به زراره میفهمونم تو مطابق با امر ظاهری عمل کردی و کبرا این است که عمل بر طبق امر ظاهری مجزی از امر واقعیه. این بیان دیروز ما بود. امروز میخوام این بیان رو که بیان جدیدتریه بگیم آقا امام علیه السلام اصلا آمدن طهارت در طهارت خبثیه را توسعه دادن. و وقتی توسعه میدن اصلا دیگه چه نیازی به الزمام قاعده اجزاه؟ میفرمان شرط نماز طهارته، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. اجزا رو ما کجا نیاز داریم؟ اونجایی که شک داریم که آیا این طهارت ظاهری جای طهارت واقعی می نشیند یا نمی نشیند، اینجا نیاز داریم ما مسئله اجزا و قاعده اجزا رو مطرح بکنیم. اما وقتی خود امام علیه السلام تصریح دارد به این که طهارت ظاهریه این کافیه، این دیگه جایی برای بحث اجزا اصلا نمیمونه. اینجا اصلا مجالی برای اینکه ما بخوایم قاعده اجزا رو زمینه کنیم نداریم، که با این بیان امروز نتیجه این میشه نه در حسن تعلیل ما نیازی به انضمام قاعده اجزا داریم و نه در تکمیل مطلب. مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون در مصباح الاصول بعد از این که فرمودن می‌فرمایند ان تعدیل المذکور در همون جلد سوم مصباح صفحه 57 ناظرون الى وجود الامر الظاهری حال السلام لا بعد السلام. این تعلیل ناظر به وجود امر ظاهریه در حال نماز نه بعد از نماز. بعد کون الاجزا مفروغا عن عند الراوی فتعلیل ناظرون الى صغرا بعد کون الکبرا مسلمه من الخارج. ما اشکالمون است که اصلا دیگه بحث صغرا و کبرا رو نباید اینجا مطرح بکنیم. بحث صغرا و کبرا جایی است که امام علیه السلام با تعلیل بخوان بفرماین که زراره عمل تو مطابق با امر ظاهریه، اون وقت کسی کبرا میخواد اینجا که هر عملی که مطابق با امر ظاهریه مجزی از امر واقعیه. اما طبق این بیانی که ما داریم الان عرض میکنیم میگم امام علیه السلام در مقام توسعه شرطیت طهارته و این صحیحه ثانیه زراره حاکم بر ادله اولیت، ادله اولیه که میگه لباس نمازگزار باید پاک باشه. ادله اولیه ظهور در طهارت چی داره؟ بله واقعیه. ما باشیم ادله اولیه میگه وقتی لباس نمازگزار باید پاک باشه یا نباید نجس باشه، این ظهور در طهارت و نجاست واقعیه داره. این صحیحه ثانیه زراره میاد حکومت پیدا میکنه بر ادله. حکومت که پیدا میکنه یعنی شرط نماز طهارت لباسه، چه طهارت واقعی چه طهارت ظاهری. اصلا ما دیگه نیازی به قاعده اجزا نداریم. از این جهته این نکته رو خوب دقت کنید. در همین کلام مرحوم آقای خویی عجیب اینه، در ذیل کلام ایشون میگه و دلالت الامر ظاهری علی الاجزا فی باب طهارت مما لا اشکال فیه. یعنی علما گرچه در کبرای اجزا اختلاف دارن، اما در باب اجزا، در خصوص باب طهارت اشکالی ندارن و همه قبول دارن. ما عرضم است که این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. در باب طهارت از خبث اصلا ما نیازی به اجزا نداریم. روایت آمده میگه طهارت ظاهری مثل طهارت واقعیه، تمام میشه قضیه. برای اجزا دیگه یعنی برای صحت نماز به هیچ وجه نیازه به این که ما قاعده اجزا رو زمین بکنیم نداریم. پس ببینید بین این بیان امروز ما یه بیان دیگریه، دقیق‌تر از بیان دیروز ما. دیروز ما میگفتیم خیلی خوب بالاخره قاعده اجزا رو زمینه میکنیم، اما میگفتیم زمینه کردن قاعده اجزا ربطی به تصحیح تعلیل ندارد، ولی باید زمینه بکنیم. اما امروز میخوایم عرض بکنیم که نه، اصلا نیاز به زمینه کردن هم نداره. این روایت اومده تو شرط توسعه میده، وقتی توسعه داد دیگه نماز صحیحه. چی میفرمایید؟ خب ما اینو نمیگیم، ما اصلا ما بالاتر از این رو میگیم. ما میخوایم بگیم نه، ما مخواهیم بگیم امام علیه السلام فقط به عنوان مجوز دخول در نماز نفرمودن این رو. امام عرض کردم اون نقطه دیروز رو باز روش محکم ایستادیم. سؤال زراره این است که چرا این نماز باطل نیست؟ ببینید در سؤال اول و دوم زراره مطرح کرد امام فرمود باید اعاده بکنید. در این سؤال سوم زراره دیگه چرا این نماز باطل نیست؟ من بعد از قبل از نماز یقین به طهارت داشتم، بعد ظن به اصابه پیدا کردم، بعد نگاه کردم پیدا نکردم، بعد نماز خوندم بعد از نماز همون نجاست رو پیدا کردم و یقین کردم که پس این نماز من تماما با این نجاست بوده. حالا طبقه از هر احتمالاتی که در این فقره هست، در این فقره هست، خب سوال زراره چرا این نماز من صحیحه؟ من الان میدونم تمام نماز من همراه با نجاست بوده، چرا صحیحه؟ امام میفرماد تو طهارت ظاهری داری، اون چه که شرطیت داره هم از طهارت واقعی و طهارت ظاهریه. دیگه فقط بحث دخول در نماز نیست. همینجا ما مخواهیم با مرحوم شیخ هم مخالفت بکنیم. بحث دخول در نماز فقط نیست، بگیم آشون تو طهارت استصحابی داشتی این شرعیت دخول در نماز بوده، اما حالا باز نماز صحیح نیست. نه، اصلا امام بخواد بگه این نماز صحیحه چون واجد شرطه. چی آقا؟ بله لمن ظالم میدونم. حالا الان عرض میکنم. بله خیلی خوب، همین ببینید الان عرض میکنم میرون الان عرض میکنم. ببینید تنها اشکالی که برای عرض ما دیروزم بعضی از آقایون گفتن، خود شما هم فرمودی، این است که این ظاهر این تعلیل تعلیل برای عدم اعاده. ما فقط در اینجا به قرینه این که سؤال زراره زراره در مقام چه سؤالیه در یه تصرفی باید بکنیم. این که میگه اعاده نکن و زراره میگه لغذاله، به نظر ما این زراره میگه لمازا کانت صلات صحیح هدن، چون اگر صحیح باشه اعاده نمیخواد، اگر صحیح نباشه اعاده میخواد. به عبارت اخرى سؤال زراره از منشأ اعاده و عدم اعاده است، نه از خود اعاده و عدم اعاده. یه تعبیری در کلام امام رضوان الله تعالی علیه وجود داره که حالا عرض میکنم. امام رضوان الله تعالی علیه اصلا اشاره‌ای به بحث اجزا در این رساله استصحابشون نفرمودن، و همین بیانی که امروز ما گفتیم ایشون میفرمند این روایت در مقام توسعه است، که قبلا ما نظیر این بیان رو گفته بودیم، میفرمند آمده توسعه داده. اون وقت به کلمه اعاده که میرسن میفرماین این ارشاد، این مسئله لفظ اعاده ارشاد به منشأ صحته. امام میفرماید لا تعید، نباید اعاده کنی. چرا؟ برای اینکه عمل تو مطابقه و مأمورون به، مأمورون به اهم از طهارت ظاهری و واقعیه، عمل تو هم مطابقه با اونه. وقتی مطابقه با اون هست دیگه نباید اعاده کنی. عرض کردم ایشون دیگه اصلا اشارهی به بحث اجزا اونا نمی کنن و گویا در ذهن شریفشون همین مطلب بوده. اصلا ما نیازی به انضمام قاعده اجزا نداریم. وقتی میگیم این صحیح ثانیه داره شرطیت طهارت و توسعه میده، دیگه مجالی برای بحث اجزا نیست. چی میفهمم؟
دوستان شما میگید که لمزاری
فهمیده به منشه اتفاق منشه عدم اعاده
اشکالی
نسته کرنم و زراره اصلا چیزی بنامه ایز دستان بلد نبوده. خب شما دیگه بله بلد نبوده، چه اشکال داره؟
ما مقلیت رو نپرسید
میدونم استصحاب مهمتره یا علم اجمالی؟ از شما سوال میکنم استصحاب مهمتره یا علم اجمالی؟ این رو جواب بدین شما. میدونم استصحاب مهمتره. امام زراره در سوال دومش از علم اجمالی سوال میکنه. بله اصلا از همین روایت بله نبوده. ببینیم نه چرا بعید، آخه شما زمان خودمون رو نگیرید. چی؟ بله همینه احسن تو. ببینیم هم اصل استصحاب ممکنه اصلا زراره توجهی نداشته، ممکنه به اصل قاعده توجه داره. ما یه چیزی به نام استصحاب داریم، اما متوجه نبوده که استصحاب حاکم بر ادله اولیه است. همین رو خواستم بفرمایید. متوجه نبوده که استصحاب توسعه میدهد شرطیت طهارت رو. امام داره این توسعهش رو قاعده استصحاب براش بیان میکنه، چه اشکالی داره؟ البته عرض کردم شما دیدید چه جواب دادم قبلش. سوال از علم اجمالی کرده، علم اجمالی که اصل از استصحاب بوده. بگیم آقا زراره با این همه مقام و مرتبت از علم اجمالی من سوال بکنه، خب بله سوال کرده، چه اشکالی داره؟ بله آقا قرینش این است که ظاهر رو ببینید، ظاهر روایت این است که با این تعلیل امام زراره دیگه قانع شده، تمام شده و دیگه نیاز، یعنی ظاهر روایت است که ما نیازی به انضمام چیزی نداریم. این آقایونی که میان حتی مثل مرحوم آقای خویی مسئله کبرا میگه کبرای مسلم بین امام و راوی بوده، نیاز نبوده به این مسئله. و اون اشکال کبرا رو دیروز اون بیانی که از قول مرحوم اصفهانی عرض کردن بیان خیلی ظریف و دقیقی بود، ما هم قبول کردیم گفتیم انصافا بیان خوبیه. اصلا زراره اینجا انتقال به این کبرا پیدا نمی کنه. حالا که نبوده میگم ظاهر روایتش که با این جواب جواب تمام شده. حالا که جواب تمام شده عرض کردم اینا رو ما قرینه گرفتیم، پس باید سراره در مقام سوال از وجه صحت نمازه. بید چرا این نماز من صحیحه؟ برای
دارد این
نمازه رو سواله چیو؟ خارجی نیست که همین روایته. نه همینه بگه با همین صحیحه سراره با همین استثنا اومده بر ادله اولی حکومت داره. همین رو فهمیده خود زهران همین رو فهمیده. بله بله. حالا اگر نفهمیده باشه ما که عرف اون زمان رو ملاک نمیدونیم. نه ممکنه این دقتی اصلا ببینید ممکنه این دقتی که الان ما داریم میکنیم میگیم آقا زمان نزول آیات شریفه قرآن هیچ مخاطب قاعده الزام از آیات نفهمیده. الان ما فهمیدیم اصلا در این رساله که ما در قاعده الزام نوشتیم در بحث قاعده الزام احدی از فقها به آیات قرآن توسل نکرده. نه بحث بطونش هم نیست، ما به آدم ظاهرش توسل کردیم، به همین ظاهرش توسل کردیم، به همین ظاهر توسل کردیم بر قاعده الزام. اینش چیزی نیست. خب اون چه که هست آقای فاضلی این است که در خلاف اون چه که اونا فهمیدن نباید فهمید، اما اضافه بر اون چه که اونو فهمیدن ما میفهمیم، فراغون هم میفهمیم. اصلا رشد دین و پویایی اجتهاد در همینه. آقا جواب دادیم میگه رأیت نظر تو فلم نرم به همین مجفز یه نگاه کردم پیدا نکردم. بله تا درس کردیم این رویت هم لازم نبوده میشه وارد نماز بشه. خب عرض میکنم که این راجع به این قسمت. ببینید این روایت از روایات بسیار مهمه. ما امروز میخواستیم صحیحه ثالثه رو شروع کنیم اما حیفمون اومد چند تا نکته مهم باز وجود داره تو این روایت. این روایت اولا در دو قسمت روایت به قاعده استصحاب اشاره شده، یکی در همین جواب سوال سوم و دیگری در جواب سوال پنجم که این اشکالاتی که در جواب سوال سوم و اینکه این تحلیل با معلل یعنی عدم الاعاده سازگاری نداره، این اشکالات دیگه در اون فقره پنجم اصلا مطرح نیست. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، اونجا دیگه در مقام تعلیل نیست و این اشکال اونجا مطرح نیست. اما در این قسمت اولا این اشکال مطرحه و اینو عرض بکنم ظاهرن حالا قبل از تعبیرات این عرض کردم بعضی از فقها و اصولی گفتن آقا ما بالاخره نفهمیدیم الا انک کنت علی یقین من طهارته، چگونه تعلیل است برای عدم الاعاده؟ این رو واگذار میکنیم به خود امام علیه السلام، اما ما این مقدار که برای استصحاب بخواییم بشه استدلال کنیم برای ما کافیه. اما چگونه این تحلیل ارتباط به این معلل داره ما نمیدونیم، لازم هم نیست ما بدونیم. ولی خب ما عرض کردیم نه وقتش خیلی روشنه و عرض میشود که اینطور نیست که بگیم نمیفهمیم. اما در اون قسمت اخیر دیگه این اشکال مطرح نیست. این یک بحث، اینو دقت کنید، بحثایی که توی این روایت هست، یکی اینه که ما این بحث رو تمام کردیم. بحث دوم این که از این روایت ما استفاده میکنیم شرطیت طهارت برای نماز را. میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارتک، ظهور در شرطیت طهارت داره. و باز قبل از تعطیلات این بحث رو مطرح کردیم، مفصلا مطرح کردیم، آیا نجاست مانع یا طهارت شرطیت داره؟ اون وقت عرض کردم اینم یه بحث خیلی مفصل و دامنه داریه. عرض میکنم اولا آیا اینا دو تا عنوانن یا روحشون به یه مطلب برمیگرده؟ مثل مرحوم آقای خویی فرمودن اینا دو تا تعبیرن، فرق نداره چه بگیم طهارت شرطه چه بگیم نجاست مانعه، یکیه. اما مشهور میگن بین اینها فرق وجود داره و آمدن ثمراتی برای ذکر کردن که ما قبل از تعطیلات اشاره کردیم. اون وقت اینجا روایات مختلفه، از بعضی از این روایات مانعیت نجاست استفاده میشه، از بعضیش شرطیت طهارت استفاده میشه. آیا بین اینها تعارض تعارض نیست؟ یه مقدار بحثشو قبلا کردیم و اصلا خود این یک رساله خیلی خوبی میشه که بعضی از آهان فرمودن دارن دنبال میکنن این رو، و آهانی که دارن دنبال میکنن یکی از کسانی که این بحث رو یه مقدار مفصل در همین صحیح ثانی زرار مطرح کرده، مرحوم آقای شاهرودی قدس سره در نتایج الافکار. نتایج الافکار رو تقریرات اصول مرحوم آقای شاهرودیه، همین مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیهما که صاحب شرح کفایه هست، هم شرح کفایش بسیار خوبه، هم این تقریرات رو بسیار دقیق و روان نوشته ایشون. مرحوم آقای شاهرودی وقتی انسان اصولش رو ملاحظه میکنه به خوبی تسلط قویش بر اصول و تسلط قویش بر مبانی مرحوم ناینی وجود داره. یعنی گاهی اوقات یک تفسیرهایی و تحلیلهایی از نظریات مرحوم ناینی آدم در اصول ایشون میبینه، در جاهای دیگه جور دیگه میبینه. ایشون در اینجا چندین صفحه راجع به این که آیا طهارت شرط یا نجاست مانعه بحث کردن که ما دیگه عرض کردم قبل از تعطیلات این مقدار بحث رو گفتیم، و در آخر هم نظر ایشون این میشود که نه، ما مجموعا استفاده میکنیم طهارت شرطیت داره. اینم یه بحث در این روایته. بحث سومی که در این روایته، یک اشکال دیگری در این روایته و اون اشکال اینه، بر حسب این روایت و سؤال سوم و جواب نتیجه این میشه که اگر کسی بعد از نماز بداند تمام نمازش در حال نجاست بوده، این نمازش صحیحه و نیاز به اعاده نداره. اما سؤال پنجم، در سؤال پنجم زراره میگه این رأی توهو فی صوبی و عنف السلام، اگر در اثناء نماز نجاست رو دیدم. امام در جواب اینطور میفرماید، امام فرمود تنقض الصلاه و تولید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته، اگر قبل از نماز شک کردی در موضعی از این صوم پیدا نکردی، حالا وسط رکعت اول نگاه رو افتاد به هم محل نجاست، نه تنقض الصلاه و تولید. حالا البته عرضی کنم بعضی هم همون برای علم اجمالی کردن، شیخ هم در رسائل میگه اما اشکال در شماره دیگر بیان میکنیم. خب سوال اینه، در سوال سوم و جواب از سوال سوم زراره میگه من بعد از نماز علم پیدا کردم که تمام این نماز در حال نجاست بوده. امام فرمود نباید اعاده کنی. اما اینجا که بعد از نماز در نجاست بوده میفرمود تنقض الصلاه، نماز رو باید بشکنی، رها کنی، بری تطهیر کنی، دوباره از نو شروع کنی. بعدم میفرمود و این لم تشک، حالا اگر از اول شک نکردی، ثم رأیته رتبا قطعت الصلاة و قصلته، ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری، که امام میفرماد حالا اگر قبلا شک نداشتی الان یه نجاست تری رو تازه رو رو لباس دیدی، اینجا قطعت الصلاة، نمیگه تنقض الصلاة، نماز رو فعلا قطع میکنی، همونجا در حال نماز این لباستو میشوری. البته به طریقه روایات دیگه نباید منافی انجام بشه، موالات هم نباید به هم بخوره. ثم بنیت علی الصلاة لأنک لا تدری لعله شیءٌ عود علیک، شاید همین الان این نجاست بر تو واقع شده باشه. ببینید اینجا یک اشکال همین است که چطور اگر همه نماز در نجاست باشه اعاده نمیخواد، اما اگر بعد نماز در نجاست باشه اعاده لازمه. این یک اشکال. اشکال دیگه این است که در خود این جواب پنجم چطور در این قسمت اخیر امام استصحاب رو جاری کرده، در قسمت اولا استصحاب جاری نشده. در قسمت اخیر میفرماد لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، این مربوط به اونجایی است که ان لم تشک ثم رأیته رتبا، اینجا استصحاب جاریه. اما در اونجایی که تنقض الصلاة و تورید اذا شککت فی موضع علم، که اذا شککت ظهور در علم اجمالی نداره، ولی اینکه حالا در جواب عرض خواهیم کرد بعضی ها هم در علم اجمالی کردن، قبل از نماز شک میکنه وای میشه نماز میخونه وسط نماز میبینه نجاست رو. خب سوالی چرا اونجا مسئله شک بوده، اونجا ظرف استصحاب وجود داره، امام فقط استصحاب رو در این قسمت اخیر جاری کردن، این رو پیش مطالعه بفرمایید. رساله امام در استصحاب از صفحه 44 ببینید تا صفحه 48 که فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و آله.